محمد جواد ظریف در گفتگو با روزنامه اعتماد میگوید بخش اعظم هزینه‌هایی که ایران در سیاست خارجی می‌پردازد مربوط به تنش با آمریکاست. در این باره گفتگوهایی خواهیم داشت. تظاهرات گسترده هواداران آلکسی ناوالنی مخالف ولادیمیر پوتین در روسیه و دستگیری هزاران تن موضوع گزارش و تحلیل بعدی ما در این مجله است. تحریم صنایع پتروشیمی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، آخرین خبرهای لیگ فوتبال و مطالب دیگر که در ادامه امیدوارم تا پایان با ما بمانید و بشنوید. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به بحث مذاکره جامع با آمریکا روز شنبه 4 بهمن در گفتگوی با روزنامه اعتماد گفته است که بخش اعظم هزینه‌هایی که ایران در سیاست خارجی می‌پردازد و مردم نسبت به آن انتقاد دارند مربوط به تنش با آمریکا است. آقای ظریف در این گفتگو نکات مختلفی رو بیان می‌کنه، از جمله این که می‌گوید من نماینده حاکمیت هستم و باید از چیزهایی دفاع کنم که خودم هم به آنها باور ندارم. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار ساکن سوئد کردم، ابتدا در این باره از او پرسیدم که این گفتگو و این نکات چه تصویری از محمد جواد ظریف به ما میده، دیپلماتی که در 8 سال گذشته ابتدا امیر کبیر زمان خوانده میشد و در این سالهای اخیر به دلیل همین دفاعش از مواضع نظام زیر شدیدترین حملات از سوی مردم بوده.
به نظر میرسه که آقای ظریف یک جورهایی داره یک تقلای دو جانبه میکنه، برای اینکه یک مذاکرات جدیدی در هر حال شروع خواهد شد و دو اینکه یک جورهایی تلاش میکنه سیمای خودش رو اصلاح کنه و ترمیم کنه، به دلیل اینکه همونطور که شما گفتید که ظریف وقتی که شروع کرد کار دیپلماسی رو و واقعا هم یه زمانی دیپلمات 5 طلایی بود، از امیر کبیر تبدیل به کسی شد که بسیار منفور بود و الان هر چه که ظریف میگه در رسانه ها بسیار بزرگ میشه، بسیار بولد میشه و مردم بسیار او را دشنام میدهند، به دلیل اینکه میدانند که ظریف چون در آمریکا درس خونده میدونست که چه بلایی داره در سر ایران میاد، اما هم سکوت کرد و در واقع تحت فرمان دفتر رهبری اجازه داد تا هر اتفاقی که میتواند بر سر کشور بیاید.
آقای ظریف از جمله نکاتی که مطرح میکنه یکیش هم این هست که میگه یک مذاکره جامع باید با آمریکا کرد برای حل همه مشکلات فیما بین، که ظاهرا به نظر میاد بیشتر تاکید میکنه که این نظر خودش هست نه نظر نظام. اما سوال اینه که بلند مرتبه ترین مقام به هر حال دیپلماسی در دولت آقای روحانی داره از یک مذاکره جامع با آمریکا میگه، آیا اصلا جمهوری اسلامی با توجه به نظرات بارها بیان شده از طرف رهبر نظام، سپاه پاسداران، هسته‌های قدرت فعال در درونش، آیا چنین ظرفیت و آمادگی برای ورود به چنین مذاکره‌ای رو اساسا داره؟
من به عنوان کسی که کارم سیاست خارجی بوده واقعا باید این سوال رو بپرسم که واقعا ظریف میفهمه چی میگه؟ یکی نیست از آقای ظریف بپرسه آقای ظریف مگر زمانی که دولت اوباما همه امتیازها رو به شما داد مگر فرصتی غیر از مذاکرات جامع بود؟ اگر مذاکرات جامع رو اون موقع نتونستید هدایت کنید و شما نتونستید هدایت کنید، چگونه الان دوباره میخواد مذاکرات جامع رو هدایت کنید؟ نتیجه برجام رو که دیدیم به دلیل اون شکرانی ها نمیدونم اون کامنت ها منجر به تحریم های پی در پی شد و در واقع تحریم ها بخش زیادی از اقتصاد کشور رو نابود کرده. دوباره قرار کشور وارد چه تونلی بشه؟ آقای ظریف شما که دیپلمات کارکشته هستید الان دارید میگید 10 سال پیش 15 سال پیش ایشون نمیدونستن که بدون رابطه با آمریکا تمام شبکه مالی و اقتصادی و ارتباطات تجاری ایران قفل میشه. ایشون تازگی هایی رو فهمیدن رابطه با آمریکا اگر امکان داشت برقراری روابطی دیپلماتیک بین دو کشور میشد همان زمان 10 سال پیش انجام میشه. اگر نشد بعد از این همه خسارت و تخریب چگونه دوباره میخوان همون مسیر رو تجربه کنن و تکرار کنن؟
از میان نکاتی که آقای ظریف میگه یک نکته هم در مورد عربستان سعودی است که جدید هست. ایشون میگه در سال 92 نامه از طریق یک واسطه برای سعود الفیصل وزیر خارجه وقت عربستان فرستاده، حاوی پیشنهاداتی درباره رفع اختلاف دو کشور درباره لبنان، سوریه، عراق و یمن. اما آقای فیصل ظاهرا در پاسخ به قول آقای ظریف نامه‌ای میفرسته و با یک جمله میگه جهان عرب به شما هیچ ربطی ندارد. این برخورد تحقیرآمیز به ما درباره جمهوری اسلامی و رابطش با همسایگانش چی میگه؟
شما اگر به جای مقام‌های سعودی بودید و یک یمن داشتید که از یمن به پهپادهای انتحاری فرودگاهاتون پالایشگاه‌ها رو و شهرهای بزرگ رو هدف قرار میداد و بمبارانش و موشکباران میشد، شما اگر به جای مقام‌های سعودی بودید و آرامگاهتون در یک روز 30 تا موشک کروز می‌خورد و یا با پهپاد به شمده میشد، در یک روز 5 میلیون بشکه از نفتتون کاهش پیدا می‌کرد، آیا فکر می‌کنید جوابی غیر از این به رقیب منطقه‌ای خودتون یعنی عربستان سعودی میدادید؟ خیلی طبیعی سعودی ها این رو میگن. سعودی ها از نفوذ ایران در منطقه یمن و آسیب هایی که دارن میبینن به شدت عصبانی هستن و به شدت خسارت دیدن و ناتوان هستن از کمکی هم که جامعه بین‌الملل میتواند به اونها بکنه و یا احیانا آمریکایی ها به اونها میتواند بکنن، هم ناامید هستن. در نتیجه با یک خط جواب بده لطفا تو کار عرب ها دخالت نکنید و این من فکر میکنم پاسخ دیپلماتیک کافی بود برای آقای ظریف.
گفتگو یه ساعتی پیش من بود با فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار ساکن سوئد. اما در ادامه همین بحث و در امتداد همین گفتگو با حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان هم گفتگو کردم و ابتدا درباره برقراری رابطه ایران و آمریکا پرسیدم که برای برقراری فرزن یک گفتگوی واقعی یا رابطه میان جمهوری اسلامی و آمریکای جو بایدن آنگونه که آقای ظریف انتظار داره در گفتگوش انجام بشه چه موانع جدی در دو کشور وجود داره؟
خب به واقعش اینه که با این خواستی که ایران داره که اصولا مطرح کرده که ما بازگشت آمریکا به برجام برای اون مسئله نیست، باید تحریم ها رو بردارن و ما اون موقع میریم به طرف اینه که اون کاهش تعهداتی رو که بعد از تحریم های آقای ترامپ انجام دادیم تو برجام ما هم اونا رو لغو میکنیم. و خب این میشه گفت همون مشکل اول یا اولین گام با یک مشکل در نوع خودش، اونم به این اعتبار که خب به خصوص در کنگره میتونن بگن که طبق همون برجام، طبق قطعنامه مربوطه باید اول ایران دوباره برگرده به همون تعهدات برجامیش و ما موقع تحریم ها رو لغو میکنیم. یعنی سر اینه که کی تو چه مرحلهی چه گامی برداره میشه گفت مشکل اولیه اینه که خب اصولات سر باز خواهد کرد. از اون بعد با توجه به مسائلی که گذشته ظرف این 3-4 سال به هر صورت بسیار پیچیده تر شده اوضاع، در طرفی در نظر بگیریم که به هر صورت تحریم ها صرفا دیگه تحریم های هسته ای نیستن، در دوران آقای ترامپ بخش بزرگی از تحریم های اعمال شده که تحت عنوان مسائل موشکی، مسائل سیاست منطقه ای ایران، مسائل مبارزه با تروریسم تعریف شدن، از جمله تحریم بانک مرکزی ایران، تحریم شرکت ملی نفت ایران، کشتی ایرانی، بیت آقای خامنه‌ای، همه این حرفا رو که در نظر بگیریم اصلا ربطی به مسئله برجام هسته‌ای نداره. و برای آقای بایدن هم با توجه به مخالفتی که در آمریکا هستش به سادگی انجام برگردوندن این تحریم ها هم آسان نخواهد بود. از اون بر خب ما می‌دونیم که آقای اصطلاح بلینکن توی همین صحبتایی که در درون سنا داشت برای گرفتن تاییدیه خودش اشاره میکنه، میگه که ما اگر برگردیم به برجام که احتمالاً با برداشتن یک سری از تحریم‌ها نه همه تحریم‌ها انجام خواهد شد، اون موقع نه صرفاً در رابطه با مسائل موشکی و سیاست منطقه ایران تأمل نخواهم کرد و اینو فشار خواهم گذاشت که همونجا مذاکرات رو شروع بکنن و یک پکیجی از مذاکرات رو هم پیش ببرن. الان میگه آمریکایی‌ها راجع به خود مفاد برجام هم بحث دارن، یعنی میگن که با توجه به تجربه‌ای که داشتیم باید محدودیت‌هایی که در درون برجام بوده اینها تمدید بشه، به خصوص که خواست کشورهای منطقه را ما بخوام رعایت بکنیم.
یک نکته‌ای که به هر حال در مورد جمهوری اسلامی وجود داره این هست که سرنوشت رابطه جمهوری اسلامی با آمریکا بین دو کشور فقط حل نخواهد شد، بسیاری از مسائل وجود داره پیرامونش، از جمله مسئله اسرائیل و مخالفت یا موافقت اسرائیلی ها، کشورهای عربی منطقه و سیاست های جمهوری اسلامی در منطقه.
شما تو مسئله قبلا اشاره کردید که آقای ظریف هم اونجا میگه که اگر سلام مذاکرات جامعی بخواد پیش بره اون نظر خودش صرفا، یعنی در درون نظام اصولا رادیو مذاکره با آمریکا مشکل براشون. آقای خامنه‌ای یک سری تفکر خاصی داره به این معنا که کماکان فکر میکنن که اون و مشاورای نزدیکش که جهان غرب مثل اتحاد شوروی در حال فروپاشیه و ما میتونیم اقتصاد مقاومتی رو شکل بدیم، از اون ور میتونیم با کمک روسیه و چین تا حدودی با نگاه به شرق در این دوران گذاری که داریم میریم به طرف ایجاد تمدن عظیم اسلامی از اونها هم کمک بگیریم و اصولا نیازی نداریم به مذاکره. همونطور که شما اشاره کردید، حالا تازه اگر مذاکره با آمریکا به جریان بیفته، واقعش اینه که شاه کلید اصلی در مشکلات منطقه یا مشکلات خارجی ایران نوع نگاهی که به مسائل منطقه داره. یعنی در دنیا ما هیچ کشوری رو نداریم که علیه وجودیت یک کشور دیگه به نام اسرائیل شعار بده یا و اقدام هم بکنه. یعنی شما نگاه میکنید بیش از پیش بعد از مرگ آقای سلیمانی اسناد و مدارک بیرون میاد که ایران صرفا شعار نمیده در رابطه با موجودیت اسرائیل. آقای سلیمانی یک پاش در غزه بوده، یک پاش در لبنان بوده، در سازماندهی جنگ‌های متفاوتی که در این منطقه راه افتاده شراکت داشته، در ایجاد تونل‌ها، در رسوندن موشک‌ها. و موقعی که جمهوری اسلامی میگه که من اصولا این عمق استراتژی که برای خودم ساختم در قلبی تعریفش میکنه برای از بین بردن رژیم صهیونیستیه، در واقع به همان شبکه پیوسته‌ای از لابی‌ها هم که اسرائیل در جهان غرب داره، در آمریکا داره، مسئله ایران مادامی که راجب این مسائل تجدید نظر اساسی نکنه، راجب مسئله اتمی بهجام و این حرفا هم لزوما مسائل خودش حل نخواهد کرد، چون که در دوران آقای ابو محمد
حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان بود که ساعتی پیش با او گفتگو کردم. به رغم هشدار پلیس روسیه درباره برخورد شدید با تظاهرات حامیان الکسی ناوالنی از منتقدان سرسخت ولادیمیر پوتین، باز همین تظاهرات روز شنبه برای آزادی آقای ناوالنی از زندان در شهرهای مختلف روسیه شکل گرفت و منجر به بازداشت بیش از 2000 نفر شد. تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی ساکن هلند، در این باره به رادیو فردا این طور گفته:
خبرهایی که از روسیه داریم همه حاکی از اینه که در تاریخ زمامداری آقای پوتین تظاهراتی به این گستردگی کمتر دیده شده و از سال 2017 ما به این شکل، البته نه به این حد، حضور مردم رو در خیابون‌های شهرهای مختلف روسیه نداشتیم. همینجا اشاره کنم که این تظاهرات به دو شهر عمده مسکو و سن پیترزبورگ هم محدود نبوده، از سیبری، از خبروفسک، از ولادیوستوک گرفته تا اوفا، تا کازان، تا مسکو. هزاران جوان به خیابون آمدن، عمدتاً جوانها به خیابون آمدن و بی اعتنا به محدودیت‌هایی که دولت اعمال کرده و حتی گفتنیه که صورت خودشون هم با ماسک نپوشوندن، یعنی هیچ نگران شناخته شدن از توی نیروهای انتظامی نیستند. و به ویژه همین هم یاد کردنیه که این در زمانی صورت میگیره که سرمای کشنده گاه منهای 50 درجه برخی از شهرها حضور چنین جماعتی رو غیر ممکن میکرد. و در کنار اون البته اشاره کنم به مسئله گستردگی کووید 19، ولی همه اینها مانع نشد که معترضان به خیابون بیان و به داوری من این میتونه برای آقای پوتین یک چالش کاملا قابل تحمل باشه. گفتنیه که الگویی که معترضان روسیه دارن در حقیقت پیش میگیرن الگوی مینسک است، اون الگوی معترضان به حاکمیت آقای لوکاشنکو در بلاروس هستش، هر شنبه به خیابان و اعتراض پیگی. و مطمئنن در هفته های آینده حکومت روسیه موانع بیشماری برای این حضور ایجاد خواهد کرد. اما همینجا گفتنیه که بسیاری از کسانی که خب تا به این اندازه خشونت رو از سوی پلیس ندارن و به خیابان ها نیومدن امروز، اعتراض خودشون رو به گونه دیگه بیان کردن. در فضای اجتماعی، در اینترنت، فضای مجازی ما دیدیم که چه اعتراض های گسترده ای صورت گرفت علیه فساد گسترده ای که به زعم معترضان سراسر حکمداری روسیه رو در بر گرفته. همینجا یه اشاره کوتاه بکنم که 24 ساعتی بعد از آمدن آقای والنی به روسیه نگذشته بود که یک فیلمی در اینترنت پخش شد که حاکی از این بود که یک قصر بسیار بسیار افسانه‌ای آقای پوتین برای خودش در کنار دریای سیاه ساخته و در نخستین ساعت 50 میلیون تن این سایت رو نگاه کردن و همین روز که ما اعتراض داشتیم در روسیه در ولادیویستوک اشاره معترضان این بود که جامعه ما رو سراسر فقر فرا گرفته، بیکاری فرا گرفته، مسئله اقتصادیمون عدیده است و این پولها صرف ساختن این قصرها میشه و این البته میتونه مشروعیت آقای پوتین رو متزلزل بکنه. ببینید روسیه سرزمین رویدادهای غیرقابل پیشبینیه. ما ترور مخالفان رو داشتیم، آخرینش و دردناکترینش ترور نمسوف بودش ما داشتیم در مسکو و مطمئنن کسانی هستن در حکومت بیرون حکومت که چنین حرکتی رو از آقای ناولنی و یارانش بر نمیتابن و تلاش میکنن به نوعی به حذف فیزیکیشون دست بزنن. اما از سوی دیگه نگاه بکنیم به رفتاری که آقای ناولنی پیش گرفته، اینه که اپوزیسیون باید در داخل روسیه باشه و نمیتونه از بیرون در حقیقت رهبری اعتراض ها رو به دست بگیره. این البته ترجمه ضرب المثلی است که ما در زبان روسی داریم که تا از صحنه نباشید نمیتونید در حقیقت تاثیرگذار باشید و به همین خاطر آقای ناولنی در حقیقت گزینه دیگه ای نداشت، یا باید در آلمان باقی میموند و به مرگ سیاسی تدریجی تن میداد و یا اینکه اگر تغییری رو میخواست در جامعه روسیه دنبال بکنه باید حضور میداشت. همینجا هم اشاره کنم که در تاریخ معاصر روسیه، همین تاریخ 100 سال گذشته، ما رویدادهایی داشتیم که هیچ کسی پیش بینیشو نمیکرد، از انقلاب ها گرفته تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. بنابراین این گونه هم نمیشه با قاطعیت این نظر رو اعلام کرد، ابراز کرد که این تظاهرات ره به جایی نخواهد برد و آقای پوتین همچنان قدر قدرت بر سریر حاکمیت تکه خواهد زد. نه، وضعیت روسیه میتونه بسیار و بسیار غیر قابل پیش بینی و شکننده باشه.
تورج اتابکی استاد تاریخ اجتماعی ساکن هلند بود که دیدگاهش رو میشنیدید. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت که این وزارتخانه موضوع تروریستی قلمداد کردن شبه نظامیان حوثی در یمن در آخرین روزهای دولت دونالد ترامپ را آغاز کرده و میکوشد این موضوع را هرچه سریعتر به نتیجه برساند. به گزارش کیان معنوی توجه کنید.
آنتونی بلینکن، نامزد پیشنهادی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای تصدی وزارت امور خارجه ایالات متحده، در اوایل هفته جاری گفت که واشنگتن موضوع در فهرست تروریست قرار گرفتن شبه نظامیان حوثی یا گروه انصارالله در یمن را مورد بررسی قرار می‌دهد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در دولت دونالد ترامپ هفته گذشته اعلام کرده که واشنگتن شبه نظامیان حوثی را به فهرست گروه‌های تروریستی اضافه کرده و این تصمیم روز 19 ژانویه 30 دی ماه در آخرین روز ریاست جمهوری دونالد ترامپ به اجرا در می‌آید، اقدامی که با واکنش‌ها در سطح بین‌المللی روبرو شد. آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و گروه‌های بین‌المللی کمک رسانی، نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار داده و گفته بودند یمن همکنون در معرض خطر قریب الوقوع بدترین قحطی جهان در دهه‌های گذشته قرار دارد. مقام‌های سازمان ملل این اقدام را همچنین مانعی برای تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح ارزیابی کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با بیان بررسی تروریستی بودن حوثی‌ها گفت که دولت جدید آمریکا تمایلی ندارد درباره بررسی‌ها و رایزنی‌های داخلی به طور علنی ابراز نظر کند، اما با توجه به بحران انسانی در یمن در تلاش است هرچه سریع‌تر بررسی‌ها را انجام دهد و تصمیم گیری کند. پیشتر جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن، نیز از اقدام دولت ترامپ در تروریستی اعلام کردن حوثی‌ها به شدت انتقاد کرده بود. آنتونی بلینکن، نامزد پیشنهادی جو بایدن برای تصدی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز سه روز پیش از توقف حمایت دولت بایدن از عربستان در جنگ یمن خبر داد. عربستان سعودی در سال 2015 به همراه ائتلاف کشورهای عربی برای حمایت از دولت قانونی عبدالرب منصور هادی عملیات نظامی علیه شبه نظامیان حوثی را آغاز کرد. به رغم جنگ در این سالها در یمن، حوثی‌ها صنعا، پایتخت و دیگر شهرهای پرجمعیت یمن را در کنترل دارند. برخی رسانه‌های بین‌المللی از جمله از جنگ یمن به عنوان جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی یاد می‌کنند. سازمان ملل یمن را بزرگترین فاجعه بشری در جهان می‌داند و طبق ارزیابی‌های این نهاد حداقل 80% از جمعیت 24 میلیونی این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
کیان معنوی گزارش می‌داد.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
بر اول هر شب و این برنامه خبرهای ورزشی رو بشنویم از فریبرز غریب که مختص لیگ فوتبال ایرانه.
هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز شنبه با شکست استقلال صدرنشین و پیروزی تراکتور پیگیری شد. استقلال در ورزشگاه آزادی تهران با 1-1 مغلوب سایپا شد. محمود فکری سرمربی آبی‌ها بعد از باخت تیمش از دشمنانی صحبت کرد که نمی‌خواهند استقلال را موفق ببینند.
ببینید من احساس می‌کنم واقعا از اینکه استقلال صدر جدول اومده خیلی ناراحتم. واقعا خیلی ناراحتم. به هر حال کاملا مشخصه اینکه اتفاقاتی که داره تو فوتبالمون میفته و خب دوست ندارن استقلال صدرنشین جدول باشه و یا اینکه با آرامش بیشتری بخواد پیگیر این قضیه باشه. به هر حال همه دوستان دارن تمام تلاششون رو میکنن که استقلال رو بکشن پایین.
ابراهیم صادقی سرمربی سایپا هم بعد از پیروزی ارزشمند این تیم برابر استقلال از نگاه تبعیض‌آمیز صدا و سیما و سایر رسانه‌ها به تیمش اینگونه انتقاد کرد.
فکر میکنم که بازم اینجا یه تبعیضی در مورد سایپا شدش. همیشه همه جا خود شما رسانه ها همیشه تیمایی که طرفدار داره رو بیشتر بهشون توجه میکنید و کمتر به سایپا توجه میکنید. یه باشگاهی مثل سایپا و خیلی باشگاهی دیگه که دارن سازندگی میکنن به نظرم باید بیشتر بهش توجه کنید.
روز شنبه همچنین تراکتور تبریز در زمین گلگهر سیرجان 2-1 به پیروزی رسید. اما در پایان این مسابقه برخی از بازیکنان دو تیم با مشت و لگد به جان هم افتادند که داور به چند بازیکن کارت قرمز نشان داد و کار به مداخله نیروی انتظامی حاضر در ورزشگاه کشیده شد. یک داور زن فوتبال در ایران به دلیل پژوهش دانشگاهی در زمینه جامعه شناسی ورزشی از قضاوت در بازی‌های لیگ زنان محروم شد. به گزارش یکی از رسانه‌های داخلی، آسود جواهری همچنین به دلیل نوشتن مطلب و پژوهش در زمینه مطالعات جنسیت و تبعیض و نابرابری در ورزش از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال به محرومیت تهدید شده و ابلاغ داوری به اون نمیدهند. آسود جواهری به همراه حدود 30 از داوران زن فوتبال در ایران سال گذشته بعد از اعتراض به دریافت نکردن مطالبات معوقه خود از سوی فدراسیون فوتبال چندین هفته از قضاوت در لیگ زنان محروم شدند. و پلیس فتا ضمن تایید ماجرای شرط بندی در چند رشته ورزشی مثل فوتبال، والیبال و بسکتبال میگوید آمادگی آن را دارد تا با کمک وزارت ورزش به رفع این مشکل کمک کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله، اما پیش از آنکه این مجله به پایان برسه حتما به برنامه دریچه هم گوش کنید. برنامه‌ای درباره حقوق بشر هست که همکارم مهتاب وحیدی رادون رو تهیه و اجرا می‌کنه. در ساعت 30 بامداد هستیم به وقت تهران. در ادامه این مجله رو می‌شنوید. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
ادامه موج جدید بازداشت فعالان مدنی و شهروندان کرد در شهرهای مختلف. تعداد بازداشت شده ها به 40 نفر رسید. صدور احکام زندان برای فعالان مدنی در استانهای آذربایجان شرقی و خوزستان و ادامه فشارها بر اقلیت‌های مذهبی در ایران. دو دختر جوان بهایی از تحصیل در دانشگاه محروم شدند. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. در میان بحران ویروس کرونا و همچنین مشکلات اقتصادی و معیشتی در ایران، بازداشت‌ها، فشارهای امنیتی و نقض حقوق شهروندان ادامه دارد. موج جدید بازداشت همزمان فعالان کرد که از 2 هفته پیش در شهرهای مختلف آغاز شده، همچنان ادامه دارد و تعداد بازداشت شده‌ها تاکنون به بیش از 40 نفر رسیده. بیشتر این افراد توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت شدند، اما از علت بازداشت و وضعیت بیشتر آنان خبری در دست نیست. کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان و توضیحاتی بیشتر درباره این بازداشت‌ها.
در واقع در ادامه بازداشت‌ها و سرکوب‌ها در کردستان از تاریخ 20 دی ماه ما شاهد یک موج جدیدی و گسترده از بازداشت شهروندان و فعالان کرد در شهرهای مختلف کردستان مثل مهاباد، بوکان، مریوان، سنندج، ربط، سرباباد، پیرانشهر و همچنین نقده، کرج و تهران بودیم. بازداشت‌ها عموماً توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته و در برخی از موارد وزارت اطلاعات هم وارد شده و بازداشت‌های از طرف این نهاد امنیتی هم صورت گرفته. حوزه فعالیت افرادی که بازداشت شدن حوزه های مختلف فعالیت های سیاسی و مدنی بوده، حوزه فعالیت های فرهنگی، محیط زیست و حتی هنری، و تعدادی از این افراد هم شهروندان عادی بودن که در حوزه مشخصی فعالیت چشمگیری نداشتند. تعداد این بازداشت ها بر اساس آماری که ما داریم طی 11 روز گذشته تا کنون حداقل به 41 نفر رسیده که از این 41 نفر تنها 1 نفر بعد از 6 روز آزاد شده و باقی افراد همچنان در بازداشت قرار دارند.
فشارهای امنیتی که هنرمندان هم از آن در امان نیستند. همزمان با بازداشت‌های گسترده، 5 زن هنرمند، 5 عضو گروه موسیقی گلاریس به دادسرای انقلاب کرمانشاه احضار شدند. به این دلیل که ویدئوی یکی از اجراهای آنان در فضای مجازی منتشر شده بود. الهام یزدانی پور، سمیرا فرحناکی، نسترن یزدانی پور، نازنین عطابکی و ملیح مرادی اعضای این گروه موسیقی پیشتر هم به پلیس امنیت اخلاقی احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته بودند. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان و توضیحاتی بیشتر در این باره.
زنان گروه موسیقی گلاریس کرمانشاه، گروه موسیقی که سال 96 در کرمانشاه تأسیس شده و تاکنون هم اجراهای مختلفی داشتند. بنا به اطلاعات به دست اومده توسط شبکه حقوق بشر کردستان مشخص شد که برای 5 عضو این گروه موسیقی به دلیل اجرای مشترک با خواننده زن و همچنین انتشار کلیپ‌های این اجرا در فضای مجازی پرونده قضایی تشکیل شده در یکی از شعب بازپرسی دادسرای اسلامی کرمانشاه. 3 شنبه و 4 شنبه هفته قبل هم سرپرست این گروه موسیقی به همراه 4 عضو دیگه این گروه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای کرمانشاه مجبور شدن که حاضر بشن و مورد تفهیم اتهام قرار بگیرن راجع به این اجرا.
580 کیلومتر آنسوتر دادگاه کیفری 2 تبریز هم برای 5 فعال مدنی در این شهر احکام قضایی صادر کرد. یاسمن زفری، حکیم احمدی، رحیم ساسانی، سعدالله ساسانی و مهدی پورعلی هر کدام به 1 سال زندان و 60 ضرب شلاق محکوم شدند که این حکم به مدت 4 سال به حالت تعلیق درآمد. اتهام آنان اخلال در نظم عمومی عنوان شد از طریق شرکت در تجمعات. این افراد تیر ماه امسال در پی شرکت در تجمعی مسالمت آمیز بازداشت شده بودند. شاهین هلالی خیاوی، مدیر وبسایت حقوق بشری احراز که خبرهای مربوط به استانهای آذربایجان شرقی و غربی را منتشر می‌کند، بیشتر می‌گوید.
این فعالین در روز 26 تیر ماه 99 در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در شهر تبریز بازداشت شدند که بعد از چند روز با تودیع قرار وثیقه به طور موقت آزاد شدند که اخیراً حکم 5 سال حبس تعلیقی و 300 ضربه شلاق براشون صادر شده. البته در استان اردبیل هم 2 نفر از فعالین به 40 ضربه شلاق و 8 ماه به خاطر تجمعات مسالمت‌آمیز محکوم شدن. در 2 ماه پیش هم در استان اردبیل هم در استان آذربایجان شرقی تجمعات مسالمت‌آمیزی برگزار شد که تعداد زیادی از فعالان مدنی دستگیر شدند و هنوز دادگاه اینها ادامه داره. من فکر میکنم که تمامی این حکمهایی که برای فعالان مدنی صادر میشود در واقع همون نگاه امنیتی است که مقامات جمهوری اسلامی به اتنیکها در ایران دارند.
و در استان خوزستان هم برای چند فعال سیاسی و مدنی احکام زندان صادر شد، آنطور که فرزانه زیلابی وکیل دادگستری در مصاحبه با وبسایت امتداد گفته شاپور رشنو فعال ملی مذهبی در اندیمشک به 11 سال زندان، احسان میرزاوند فعال مدنی به 4 سال زندان و ایمان میرزاوند، حسن تافی و داریوش جعفرپور نیز هر یک به 6 ماه زندان محکوم شدند. تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور اتهام‌های تکراری است که در پرونده این افراد هم مطرح شده و وکیل آنان مصادیق این اتهام‌ها را غیر واقعی و بی اساس می‌داند. احکام این فعالان سیاسی و مدنی در دادگاه انقلاب دسفول صادر شده و در حکم صادره مجازات تبعید و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی هم آمده است. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین میگوید
بسته به اینکه در هر مقطعی حکومت نگران چه نوع فعالیتی باشه دست به بازداشت‌های گسترده و صدور احکام میزنه و الان ما در مقطعی هستیم که تعداد بسیاری از مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در عرصه‌های فرهنگی، محیط زیست، دانشجویی فعال هستند و این فعالیت نگرانی رو برای اونها ایجاد میکنه. یک عامل دیگه هم که معمولا مطرح هست در این مقاطع موقعی که توجه جامعه جهانی به موضوعات دیگه جلب میشه که خب در امسال مواجه بودیم با انتخابات ایالات متحده و مسائل پیرامون اون، از این موقعیت ها استفاده میکنند و فشار رو بر فعالین جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر در کشور اضافه میکنند و جامعه ایران هرچه بیشتر به فعالیت های مدنی روی میاره ولی که خب حتی این رو هم متاسفانه بر نمیتابند و پرونده سازی میکنند مقامات جمهوری اسلامی و در وهله اول وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران.
اما فعالان سیاسی و مدنی تنها محکومان این پرونده‌های امنیتی نیستند. در سال‌های اخیر وکلای دادگستری هم هدف سرکوب دستگاه‌های امنیتی بودند و شماری از آنان بازداشت و زندانی شدند، از جمله امیر سالار داوودی، محمد نجفی و پیام درفشان، وکلایی که دفاع از حقوق انسان‌ها را سر لوحه کار خود قرار دادند اما زندانی شدند. یکی دیگر از این وکلا نسرین ستوده است که از 2.5 سال پیش محکومیت خود را در زندان می‌گذراند. او به 148 ضرب شلاق و 33 سال زندان محکوم شده که 12 سال آن قابل اجراست. نسرین ستوده که 19 دی ماه به مرخصی درمانی اعزام شده بود پس از 12 روز به زندان زنان شهر ری یا همون قرچک بازگشت. زندانی که رضا خندان همسر نسرین ستوده شرایط آن را فاجعه بار توصیف می کند.
ایشون از مدت ها پیش به دنبال اعتصاب قضا دچار تنگ نفس بود، از ناحیه قلب دچار مشکل بود. از اون موقع در صدد این بودیم که آنژیو بشه و مشخص بشه که چه مشکلی داره. خوشبختانه این دفعه این فرصت پیش اومد و آنژیو کردیم و مشکلاتی ناحیه قلبش بوده، از جمله گفته شد که ماسل بریچ که یه عارضه ایه که بعضیا دارن و رگهای قلب تحت فشار قرار میگیرن. دکتر اکیداً توصیه میکرد که تو شرایط اضطرار نباید قرار بگیره، استرس و اضطراب، و همین رو برای پزشک قانونی هم نوشت. واقعیت اینه که نه همسر من شرایط جسمی لازم برای زندانی شدن رو الان داره و نه زندان قرشک ورامین زندانه. واقعیتش اینه که اونجا زندان نیست، اونجا یه بنایی بوده که اینطور که گفته میشه دامداری بوده و اینها اومدن یه جایی رو که در یک منطقه با آب و هوای بسیار ناجور، حتی برای پرسنل اونجا هم فاجعه باره. آب اونجا وحشتناکه، به هیچ وجه قابل خوردن نیست، هواش افتضاحه. به لحاظ ساختمان اونجا رو اومدن به قدری خفه درست کردن که امکان زندگی توی اونجا به مدت طولانی اصلا وجود نداره، یعنی اغلب دچار بیماری های مختلف میشن. یه همچه فضایی اینا باید سالهای سال زندگی کنند.
علاوه بر وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، اقلیت‌های مذهبی هم کماکان تحت فشارهای امنیتی‌اند و محروم از حقوق شهروندی خود از 42 سال پیش تا امروز. حقی که برای دهمین سال متوالی از مهسا فروهری بهایی ساکن کرج گرفته شد، حق تحصیل. او پس از ثبت نام در سامانه سازمان سنجش برای ورود به دانشگاه‌های بدون کنکور با پیام نقص در پرونده روبرو شد. پیامی تکراری که طی 40 سال گذشته ده‌ها بهایی در زمان ثبت نام در سامانه سازمان سنجش یا اعلام نتایج کنکور با آن مواجه شدند. شیما فتاحی دیگر شهروند بهایی هم که در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل در دانشگاه آزاد ارومیه مشغول به تحصیل بود، با دریافت پیامی از سوی حراست دانشگاه مطلع شد که به دلیل اعتقادات مذهبیش حق ادامه تحصیل را ندارد و از دانشگاه اخراج شده است. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، از این تبعیض علیه بهاییان میگوید.
من اعتقاد دارم البته بیش از دو نفر افرادی هستن که محروم از تحصیل مجدد شدن، ولی به اقتضای فضای امنیتی ایران از اعلام محرومیت تحصیل خودشون به نوعی اجتناب میکنم. منع تحصیل بهایی به نوعی مسببه شورای عالی انقلاب فرهنگی هستش و از ورود اونها جلوگیری میشه، و اگر فردی در دوران تحصیل مشخص بشه، یعنی هویت بهایی بودن اون احراز بشه، از تحصیل منع میشه. طی 40 سال اخیر با توجه به تحقیقاتی که ما کردیم، بیش از 100 هزار شهروند بهایی صرفاً به دلیل باور مذهبی اونها از تحصیل منع شدن. در حال حاضر بهاییانی که مجبور به خروج از ایران شدن برای ادامه تحصیل در جهان خوش درخشیدن و تونستن به عنوان دانشجویان برتر و یا مبتکران برتر در جهان معرفی بشن، اما در ایران به دلایل همون بحث دگراندیش ستیزی و قدرت روحانیت شیعه در تحصیل منع شدن و این دو دانشجو هم در حال حاضر ممنوعیت ادامه تحصیل در مقاطع عالی دارن.
ما چند خبر دیگر. سامان و سالار غزالی، دو فعال مدنی زندانی، در شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد هر یک به تحمل 3.5 سال زندان محکوم شدند. این دو برادر اهل مهاباد به اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کرد و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. رضا طالشیان جلودارزاده، روزنامه‌نگار و سردبیر نشریه توقیف شده صبح آزادی، برای اجرای حکمش بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او به خاطر فعالیت‌های رسانه‌ای خود به 3 سال زندان محکوم شده به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی. محمد رضا رمضان‌زاده از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان استان خراسان شمالی هم برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان بجنورد شد. این فعال حقوق صنفی به دلیل شرکت در اعتراض‌های سراسری معلمان به 1 سال زندان محکوم شده است. محبوبه رضایی، فعال مدنی ساکن برازجان، هم برای اجرای حکم به زندان منتقل شد. او به اتهام‌های امنیتی در دادگاه انقلاب شیراز به 13 سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 2.5 سال زندان کاهش یافت. و حدود یک ماه از بازداشت تهمینه مفیدی، فعال حقوق زنان، توسط مأمورین اطلاعات سپاه می گذرد. او هنوز تفهیم اتهام نشده و به علتی نامعلوم در سلول انفرادی محبوس است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.